سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آسم مونی رئیس نیروهای دفاعی و لوی درستیز پاکستان هشدار داده که حکومت طالبان باید میان حفظ روابط با اسلام آباد و حمایت از طالبان پاکستانی یک گزینه را انتخاب کند. آسم منیر این سخنان را روز گذشته در مرکز فرماندهی اردوی پاکستان و در مراسمی که به مناسبت انتصاب و سمت جدیدش برگزار شده بود بیان کرد. طالبان تاکنون به این اظهارات منیر عکس العمل نشان ندادند، اما پیشتر گفته بودند که موضوع TTP یک مسئله داخلی پاکستان است. در این حال در خبر دیگر از پاکستان میشنوید که 6 سرباز پاکستانی در پی حمله شبه نظامیان بر یک پست نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منبع امنیتی گفتند که شبه نظامیان شب گذشته بر یک پست نظامی در منطقه کرم در شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان حمله کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. این حمله در حال صورت میگیره که پس از درگیری ها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر امسال که ده ها کشته بر جا گذاشت، یک آتش بس شکننده میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان برقرار شده است. پاکستان ادعا میکند که شبه نظامیان مستقر در افغانستان عملات خود بر نیروهای پاکستانی را از آنجا سازماندهی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و گفته به کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان عملات را انجام دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف هیچ مکلفیت اخلاقی برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد. در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه زمانی که از او پرسیده شد آیا کیف در نظر دارد بخش از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بین المللی نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کار داریم. او افزود: ما هرگز نمی خواهیم چیز را از دست بدیم و به این دلیل برای آن مبارزه می کنیم. زلنسکی همچنان با اشاره به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به 20 ماده کاهش یافته و بخش هایی که به گفته او ضد اوکراین پنداشته می شدند از آن حذف شدند. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با سررزم های بریتانیا و جرمنی و رئیس جمهور فرانسه در لندن بیان کرد. و فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش برای جوایز معتبر گلدن گلوب نامزد شده. قرار است 83 دوره جوایز گلدن گلوب در 2026 برگزار شود. این فیلم در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نامزد شده است. یک تصادف ساده که تابستان امسال 2 جایزه دیگر نیز به دست آورد، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور به گونه جدی مورد انتقاد قرار گرفت. هفته پیش محکمه انقلاب ایران جعفر پناهی را به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد. پناهی اکنون برای نمایش فیلمش در امریکا و اروپا به سر میبره، اما به گفته وکیلش او پس از مراسم آسکار به ایران باز خواهد گشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمر وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگردای عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی قسمی که عمل متقابل متقابل بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگردای عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانده کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگردای عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگردای عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه این بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارت از چی است؟ سی عبارت از غلظت. ام مقدار ماده منحله است و ام که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و ام زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ با W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. حالا اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هایدروکساید میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم با چی سهم کتلوی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرد عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میکنیم. چون امی محلول که از شاگرد عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگرد عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم. چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینید شاگرد عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شوهر عزیز؟ به خاطر که ما در این چیست؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم، اگرچی باشه اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یک بر 6 میشه. یک بر 6 که تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شگرده عزیز سهمی که طلاویه سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همینی پرموله در کار میگیریم شگرده عزیز. 500 گرم چیز شگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شگرده عزیز موجود است. و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شکرده عزیز؟ بخاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمانه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شکرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمه که شکرده عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شکرده عزیز میاریم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شگرده عزیز؟ نسبت کتلوی که از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میگه؟ با ما سهم فیصدی کتلوی میگه. حال شگرده عزیز میگیم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شگرده عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت را به نام چی یاد میکنه شگرده عزیز؟ به نام غلظت مولار یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم. غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شگرده عزیز فرمول اینها را که از شگرده عزیز یاد بگیرین حفظ کنین. تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شگرده عزیز فرمول را میبینیم، در فرمول که از شگرده عزیز سی این مساوی میشه با ای کیو منفی جی بر چی شگرده عزیز؟ بر وی. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط اکیو منفی جی بر یا اکیو منفی جی بر دیسی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شگرده عزیز؟ با ایکیو ضرب چی؟ ایکیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. خب شگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شگرده عزیز در همین مثال تن چی از شگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. که شگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مقصد سوال است. خب شگرده عزیز میگیم بالای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شگرده عزیز؟ تقسیم حجم فی بهتر محلول کنه. مثلا شاگرد عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی ملی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی ملی لیتر امیره تقسیم کنیم برام چیل میشه غلظت دیگر. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، محلول 2 لیتره چی است شاگرد عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که هستن غلظت دیتر اینها رو پیدا کنیم. خصوصا که شاگرد عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرد عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرد عزیز؟ 54. پس شاگرد عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرد عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاگرد عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرد عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرد عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی است شاگرد عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالی که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرد عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرد عزیز برای از اینکه غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرد عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرد عزیز زمان که میخواییم غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرد عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرد عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 2 سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیز تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از غزند روزگار در امان باشین. نرگس نیک مروردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگرد عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم. که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از صفحه 18-33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز، شما سدیم کلراید را میبینین که ایچی از شاگرده عزیز نمک تعام و هایدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلراید توسط چی؟ سدیم و کلراید که طرز ترتیب سمول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبت مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مولکولی چی شاگرده عزیز؟ طرز ترتیب سمول های عناصر تشکیل دهنده، تشکیل دهنده چی شاگرده عزیز؟ تشکیل دهنده همه مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینید H2O را که از دو مولکول چی شاگرده عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرده عزیز ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز میبینین شاگرده عزیز که در راهی 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرده عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرده عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرده عزیز در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین؟ که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرده عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرده عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم بگونه دقیق ملاحظه کنیم، کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مولی کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم، کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه بگونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میتیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده با ماشی میکنن نشان میتن. همچنان شاگرده عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همین اساس شاگرده عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. اینجا شاگرده عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرده عزیز با امید که شما شاگرده عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکانها که چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرده عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع 2. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکان به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم دو ضرب یک جمع دو میکنیم، میبینیم که چی میشه. دو ضرب یک دو، دو جمع دو چار. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چیه شاگرده عزیز؟ دو. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، دو ضرب یک دو، دو جمع دو باز چی میشه؟ یا دو ضرب دو چار، چار جمع دو شش. ببینین از اینها را پیدا کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالا، چی از پروپان؟ پروپان میبینیم که دو را ضرب چی میکنیم؟ سه. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما سه است. سه ضرب دو شش، شش جمع دو هشت میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرده عزیز؟ هشت. و همچنان شاگرده عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش چار است. از هیدروژن که پیدا میکنیم دو ضرب چار هشت، هشت جمع دو ده. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم؟ و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرده عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالا فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. تا از فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایمیتال ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز، در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرده عزیز که اینها چی است شاگرده عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرده عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواصی که میابی آنها میگرده. دایل ایتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرده عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بی خودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکبات که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرده عزیز نه خیر دارای عینی ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از هم دیگه فرق داشته باشه به نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای رابط ساحه های الکترونی. یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است؟ موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرد عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز شما میتونین اینجا در سلفر ترای اکساید ببینین. در سلفر ترای اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سی ضلعی یا مسطح است شما میبینین و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر ترای اکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سی اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120.
چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگردان عزیز در اینجا وضعیت مولکول‌های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی است؟ کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم مثال به خاطر که یک شکل مستطر در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سه‌بعدی موسوم و چهار وجهی است. شاگردان عزیز، این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. با امیدی که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگردان عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است؟ تشریح کنین. خب شاگردان عزیز، شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. و همچنان شاگردان عزیز، فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگردان عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگردان عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول، ایزومیر چیست؟ تشریح کنین. سوال دوم، فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگردان عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگردان عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود، او لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC هم ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا من درس خواندم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم. البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سعید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسه خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اوجا خواندم و در عین وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی هم در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ انستیتوت آف عرب لیگ در اوجه خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشد او را ما تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لسانس را در فاکولته شرعیات دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای اطلاع بین المللی در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرعیات و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم. نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و ای که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیشت و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را ما از اینها آموختم به خصوص شخص جناب پیشت مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دورادر جناب پیرسپ یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخص پیرسپ البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم، باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر صاحب عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برایشان گفتم که من بینیت سطح هستم، من میخوام که با وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در اوج ایفای وظیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم نظر به اسناد نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم دیگر از طریق امتحانی که در اوجه صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست انستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من معسلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم، و در اونجا یک سری معلومات رو حاصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتب یک مدبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ازپای وظیفه میکردیم. یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم و میدونستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما میخواییم که یک کشور منفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشنفکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نه خیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم، در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت ما یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و سیه ساخت، و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا. چیزی را که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار بر افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز من به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواییم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم، که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینه میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه، هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق من است، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون همسین پیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کردی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق هستیم، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی اداری که بود یا نظر به فسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا می‌شد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اوجه من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما اونا بپردازند. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم، در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردیب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممین موترهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است و اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی 10 دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نه در چوکیت بشین، می گفت نه ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، الی 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما می آورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسه را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم‌ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل‌ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل می‌ده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خلم امی چای سبز است. او هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما تشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه را ژاپنی ها دارن. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاهی در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن، و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی است که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما روی صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنم، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته، یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل، منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ایخو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن، و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی همو شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم، و وقتی که در باغش رفتیم، ما دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله، به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد. باز گفت که من مثلا یک سال، گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم، امید یک چیزی گفت. ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات، و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم و انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر اینکه اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند، یعنی این یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستند به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند و این باعث این میشه که اینا امپراتوری خود را احترام بگذارند و این سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاق شان بود اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنن. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همون سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که جستن اونا از خارج می آمدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت می کردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایسای وظیفه ندیدن، نقش نمیدن. قانون اساسیشون بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگی و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره اینا، منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نهون یا ژاپنشان است که ژاپن چگونه ما ایر شگوفا بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بوده میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه، مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند، به خاطر اینکه اونها میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه، چه ساعته، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است. جناب نظر سپگرامی،
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب زاده استاد، از رادیو محترم شما.